والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ شرط مالیت را تمول را ذکر کردن در عوض این، بعد شرط ملکیت را مستقلا نفرمودن بلکه وارد شدن در اثر اشتراط ملکیت. تعبیری که ایشون دارن اینه: ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیه فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس کالماء والکلاء والسموک والوحوش. ما یترتب ما یحترز و منه به شرطیت ملکیت را گفتن، با اینکه ملکیت اصلش بایستی اول شرطیتش بحث بشه. آمدن در حقیقت بحث شرطیت ملکیت را از خلال اون چیزی که آقایون گفتن که چون ملکیت شرط هست پس بیع این چیز لایجوز لایصح، از او بحث کرد، به این شکل بحث کردن. و چیه اون احترزو عن؟ فرمودن احترزو عن عدت امور. یکیش مباحات، بیع مباحات اولیه است. بیع مباحات اولیه لا یصح چون ملکیت شرط است، و با شرطیت ملکیت فقهای ما احتراز کردن از صحت بیع مباحات اولیه. یکی هم بیع اراضی. در مباحات اولیه البته از خلال این بحث باز خودشون استدلالی هم میکنن بر شرطیت ملکیت که لا یصح بیع المباحات الاولیه لانه لا بیع الا فی ملک، به قولی علیه السلام لا بیع الا فی ملک، که از او که انهم میخوان شرطیت ملکیت رو استفاده کنن. عدم جواز بیع مباحات اولیه که احترزوا بالملک به شرطیت الملکیه عنها عن بیعها، این عدم صحت بیع مباحات اولیه در کلمات محققین دو شکل تعیین شد، تعلیل شده. در کلمات بعضی ها مانند محقق خراسانی مثلا صاحب کفایه در اینجا تعلیل کردن عدم جواز بیع صحت بیع مباحات اولیه را به این که چون لا مالیت لها، مباحات اولیه مال نیستن. من ماهیای دریای خزر را به شما فروختم، میگن این باطلون چون اینا مال نیست. تا وقتی که در دسترس قرار نگیره مثلا لیس مالا، مال نیستن اینا. استدلال دومی که شده، تعلیل دومی که شده که شیخ به این تعلیل تمسک کرده، ظاهر بعضی دیگر هم همینه، این که لا یجوز بیع المباحات الاولیه چون ملک نیست و لا بیع الا فی ملک. اما اون دلیل اول که لا یصح بیع المباحات الاولیه چون مال نیست، این موقوف است برای اینکه ما مال را چه تفسیر کنیم، مالیت را چگونه تفسیر کنیم، تعریف کنیم، و این گذشت بحثش. بنابراین به اون قید اول، قید تمول بیرون میره، احتراز میشه از بیع صحت بیع مباحات اولیه. ما اونجا گفتیم که مالیت عبارت از داشتن اون منفعت و مطلوبیت نوعی است. مرغوبیت و مطلوبیت نوعی مالیت، حقیقت مالیت غیر از این چیزی نیست. امر اعتباری هم نیست. اگرم امر اعتباری باشه به این جهت اعتبار میشه، که نیست البته، نیازی به این اعتبار نیست. و وجدان عرفی هم به انسان میگه مفهوم مال درش به اعتبار اخذ نشد، به خلاف ملک. این بحثش گذشت. اگر همین مالیت عبارت از مطلوبیت بود، مطلوبیت در مباحات اولیه هست، مخصوصا مباحاتی که در دسترس، مباحاتی که در دسترس، مثل انسانی کنار دریاست، خب میتونه این ماهی رو بگیره از دریا، نگرفته هنوز، این مباح اولیست هنوز. یا این رودخونه ای که آبش داره میره، این آبش مباح اولی است، میتونه از این آب برداره. اگر این مقداری از این آب رو فروخت، قدرت گذاشتن موتور و برداشتن آب رو داره، ولی هنوز چون برنداشته مالک نیست، مباح اولی است. قطعا در اینجا مالیت هست، ما اگر حرمان در مالیت به معنای مطلوبیت اون قیدی را که گفتیم بعضی ها زدن که من جمله از کلام صاحب کفایه معلوم میشه که ایرانشون دخیل در مالیت گرفته، اگر اون قید رو هم بگیریم اون قید اون مباح اون چیزایی رو خارج میکنه که تحت قدرت نیست و نمیتونه بشه، مثل فرض کنید ثروت هایی که معادنی که در کرات دیگره، اونه میشه کسی بگه مال نیست، چون گرچه همون اندازه مطلوبیت داره طلایی که در کره ماه که طلایی که در کره زمینه، ولی چون او قابل دسترسی نیست فعلا مطلوبیتش مطلوبیت فعلی نیست، محرک نیست. خب این را اگر کسی بگه در معنای مالیت که مالیت اون مطلوبیت فعلی است، اون مطلوبیتی است که بالفعل مورد حرکت عقلا باشه، چیزی در مقابلش بذل کنن، اون عبارت از چیزایی است که در دسترس میتونه قرار بگیره، در دسترس باشه. اگر هم این را قید کنیم اون جور چیزها میره بیرون از مالیت، اما این مسابقه با مباح نبودن نیست، خیلی از مباحات در دسترسه و هنوزم مباحه، پس مطلوبیت و مالیت فعلی داره. پس بنابراین به قید مالیت نمیشه بطلان بیع مباحات را ثابت کرد، به شرطیت مالیت که گذشت نمیشه این کار کرد، چون مباحات یا همش یا اگر محض فائده و ندرت رو بگیریم در مطلوبیت، یا اقلا اون مباحاتی که قابل تحصیله قابل استیلاء است قبل الاستیلاء اونا مباحون، ولی در این حال مالو. پس عمده اون راه دومی است که مرحوم شیخ پیموده و دیگران اون یه به استدلال سومی میشه غیر از ملک، شرطیت ملکیت و مالیت. این همون اشکالی که دیروز به سفهی بودن در بیع مال ایسا به مال هم استدلال شده بود دیگه، اونجا دیروز گفتیم سفهیت دلیل نه کبراش درسته نه صغراش، اون حرف همونجا بینه اینجا میاد. ما دیگه اون را صفحه نیست، بله میفروشه بعد تسلیم میکنه، نه صغرای صفحیت درسته نه کبرای، این که بیع صفحی باطل گفتیم بیع صفیه باطل. پس بنابراین اون برگشته بون استدلال میکنه که اون استدلال اینجا هم کسی ممکنه بیاره در مباحات، اون دو جواب هم میاد، اتفاقا این استدلال هم شده، ظاهر کلمات مرحوم میرزا اینه که استدلال کرده بر بطلان بیع مباحات قبل از تملک و حیازت به این که بیع اون سفهیون، همون دو جواب هم در اینجا میافتن، اون هم میشه یه وجه دیگری قرار داد برای بطلان بیع مباحات، دیگه ربطی به نه مالیت داره نه ملکیت. استدلالی که همه کردن یعنی غالب شیخ فرمود است بقیه هم کردن، مسئله این است که مباحات لا یصحو بیعها لانها لیست ملکن، مباح معنیش اینه که هنوز بر اون حالات طبیعیش به ملک کسی در نیومده، نه ملک شخص نه ملک غیر شخص، نه ملک بایع نه ملک غیر بایع، چون از مباحه از مملوک نیست. خب گفتن برای اینکه لا یصح بیع المباحات لانه لا بیع الا فی ملک، این در اون روایت مستدرک آمده بود و تو اون روایتی که دیروز خوندیم آمده بود، روایت قریه بیع قریه لا یجوز البیع فی ما لا یملک لان البره وقد وجب البيع على البايع في ما يملك، تعبيري كما دلوت لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك، عن البايع على ما يملك. این استدلالی که کردم، پس از باب شرطیت ملکیت این استدلال در اون قبلی هم شده بود، در شرطیت مالیات شده بود، اونجا هم عرض کردیم که این استدلال درست نیست، چون مالیات غیر از ملکیت، اون روایت اگر دلالت کنه در شرطیت ملکیت، ملکیت غیر از مالیات، اهم به وجه از مالیت، و استدلال به ما یدل علی شرطیت الاعم بر اخص درست نیست. حالا اینجا به اون استدلال میشه که شده هم مرحوم شیخ استدلال کردن به ما لا به الا فی فی ملک یا فی ما یملک، یا اون روایت لا یجوز البیع فی ما لا یملک. این استدلالی است که پس از راه شرطیت ملکیت کسی بیاد و شرط کنه لزوم بطلان بیع مباحات را، که این همین مطلبی است که مرحوم شیخ اشاره کردن، چون ایشون فرمودن احترزو به شرطیت به اعتبار الملکیه فی العوضین عن بیع ما المباحات ما یشترکو فیه الناس کالماء والکلاء فلان، که مباح این راه، نه مسئله مالیت. اگه این راه شد، وقت این راه را همجور که اشاره کردیم دو شکل میشه، به دو شکل استدلال کرد بر عدم صحت بیع مباحات، بلکه بیع کل ما لیس به ملک. بریم رو اون اصل شرط، چون بحث در شرایط عوضینه، مباحات میشه یکی از تطبیقات در حقیقت. بیع ما لیس به ملک لا یکونو صحیحا، این دو شکل میشه استدلال کرد برش. یک استدلال روایی، یک هم استدلال عقلایی، مثلا نه از باب روایات. استدلال رواییش عبارت از تمسک به همین دو سه تا روایت که آمده، لا یجوز البیع فی ما لا یملک، و اون لا بیع الا فی ما یملک که در حدیث غیر معتبر او در مستدرک آمده. شاید هم کسی بتون استدلال کنه به لا تبع ما لیس عندک، بنابراین که مقصود از اندک معنی یعنی ما تملک، ما لا تملک، لا تبع ما لیس عندک هم آمده تو روایات، کسی از اندک معنی اندک وزعن یعنی ملکن لک. این دسته از روایات است که کسی به اینها تمسک کنه بر شرطیت ملکیه، پس ما لیس به ملک بیعه باطلون، چون این روایات داده بر شرطیت ملکیت. این روایات را که انسان نگاه میکنه ببینه تمام این روایات وارد شده در موردی که شخص چیزی را که فروخته اون شیء را مالک نبوده، نه اون شیء مملوک نبوده، که دیروز هم عرض کردیم اون روایت معتبر لا یجوز البیع فی ما لیس یملک، یعنی در اون بقیه قریره که فروخته که مال او نبوده لا یجوز البیع فی. پس نظر بینه که این چون مال تو نبوده است نمیتونه بفروشی، نه چون مالک مملوک نبوده است برای کسی و مباح اولیش نمیشه بفروشی. روایات مفادش لا یجوز البیع فی ما لیس یملک که نیست، فی ما لیس یملک، و یجوز و یجب البیع فی ما یملک، ما لا یملک و ما یملک رو گفته، نه ما لا یملک و ما یملک، یملک و لا یملک غیر از یملک و لا یملک. اگه گفت ما لا یملک لا یصح بیعه و ما یملک یصح بیعه، میشه کسی از این شرطیت ملکیت رو استفاده کنه، اما ما لا یملک و ما یملک شد معنیش اینه اون چی که تو داری میتونی بفروشی، اون که تو نداری مال دیگریست، ملک دیگریست، نمیتونی بفروشی، نه چون مملوک نیست، خونه مملوکه ولی چون ملک دیگریست. همچنین مالیس اندک، چیزی که پیش تو نیست پیش دیگریست، مثلا اونو تو نمیتونی بفروشی، نه مالیس اندعی احدن که اصلا مملوک نیست از مباحه. این یه معنای دیگری از این معانی در نمید. وقتی انسان نگاه میکنه این روایات، میبینه این روایات مفاد و همچنین لا بیع الا فی ملک، که این دیگه شاید از همه اقرب باشه به استدلال، همه به این استدلال کردن، لا بیع الا فی ملک یا الا فی ما یملک، فی ملک نیست الا فی ما یملک، لا بیع الا فی ما یملک در اون روایت. خب این لا بیع الا فی ما یملک هم باز به قرینه این گفته یملک، نگفته فی ما یملک، یملک گفته ظاهره، یملک همون باز اینکه تو بایستی مالک باشی، نه اینکه اصلا این بایستی مملوک باشه و مباح نباشه، بی ملکیت نباشه. این روایات رو که انسان نگاه میکنه میبینه این روایات مجموعا دال بر شرطیت یکی از دو چیزن یا هر دو چیزن در باب بیع. روایت لا یجوز، اون روایتی که سندش هم درسته، لا یجوز البیع فی ما لیس یملک و وجب الشراء فی ما یملک، او ناظر به شرطیت ولایت داشتن بر بیعه، بر اینکه حق فروش داشته باشه، به عبارت دیگه فضولی نباشه. میخواد بگه اگر مال خودشه، اون چی که مال خودشه حق داره، سلطنت داره، شرطیت سلطنت وضعی بر تصرف در مال، یا که این معمولا از ملکیت میاد، یا اینکه ولی باشه، اگر مال دیگریه او ولیشه، وکیلشه، وصیشه، ناظر برش، اما چیزی که مال دیگری است او مالکش نیست. فرضاً بر اینه که نه ولیشه، مال دیگری است که بالغ است و عاقل است و رشید است و اینا ربطی به اون نداره، لا یجوز البیع. پس اون روایت ازش استفاده میشه شرطیت ولایت داشتن بر تصرف بیعی و هر نقل و انتقال، که این معمولا در ملک خودشه و در نسبت به ملک دیگری فضولیست. فضولیست یعنی این سلطنت وضعی رو نداره، سلطنت وضعی بر بیع رو نداره. ولی حاضر اون چه که بعضی از بزرگان گفتن که این روایات ناظر به، ممکنه ناظر به یملک البیع باشه نه یملک العین، این نه به اون بیان، به این بیان درسته. یملک زارن یملک همون شیئه، نه یملک بیعه، یعنی متعلقش محذوفه، ولی به قرینه ما ظاهرش اینه که یملک اون شیئه را، ولی نتیجهش همونه که ایشون میفرماید. یعنی این روایات چون به قرینه اینکه مال دیگری نمیتونی بفروشی، ازش استفاده میشه شرطیت اینه که تو ولایت داشته باشی بر این عمل، یا مالک باشی که الناس مسلطون علی اموالهم، یا ولی باشی که از طرف مالک یا از طرف شارع این سلطنت داده شده باشی. به قرینه اینکه میگه اون مال دیگری رو حق نداره، بیعش باطله، چون تو نسبت به او سلطنت نداری، فضولی هستی، باطله. بنابراین نتیجتاً به قرینه مقابله استفاده میشه که مراد از شرطیت ما یملک ولی یجوز فی ما لا یملک همون شرطیت سلطنت وضعی داشتن بر تصرف انشائی بیع و معاوضات و امثال این هاست، نه چون یملک یعنی یملک البیع، تا گفته بشه این خلاف ظاهره، یملک ما یملک یعنی یملک ما را، ملک عینه نه ملک بیع، به این نکته ای که گفتیم. بنابراین این یه مفاده که روایت اون صحیحه، مفادش اینه که مال دیگری در که بیع کرد باطل، اون چی که مال خودش صحیحه، چون مال دیگری فضولی است، تصرف غاصبانه است در مال دیگری، حق بیع نداره، پس ازش استفاده میشه شرطیت سلطنت وضعی داشتن بر تصرفات انشائی بیع و امثال بیع. یه دست دیگه از این روایات وقت لا بیع الا فی ما یملک هم همینجور میشه، مثل همونه، سیاقش سیاقه لا بیع الا فی ما یملک، یعنی مال دیگری تو نمیتونی بفروشی، اون چی که مال توست حق داری، یعنی اون چی که سلطنت بر فروشش داری حق داری، که قهرن در باب ملکیت این سلطنت هست به اصاله نسبت به دیگران، به توکیل و ولایه و وصیت و امثال اینا از مالک ایجاد میشه اون سلطنت. دسته دوم از روایات لیس عندک و امثال این هاست، که اونها دال بر یه معنی یک شرطیت دیگری هستن که اون را ضمن شرایط دیگری ما خواهیم ذکر کرد، شرایط عوضه. لا تبع ما لیس عندک دال بر شرطیت قدرت بر تسلیمه، چون اون روایات قبلا هم بررسی اجمالی شده، اون روایات در یه بحثی شاید بعدم خواهد آمد، اون روایات اصلا آمده در بیع کلی بعضی هاش مورد شده و در بیع کلی مبیع کلی فعلی در ذمه اصلا شیء خارجی نیست، با ذمه خود انسان مالک ذمه خودشه. ولی باز گفته لا یجوز اذا لم یکن موجودا در خارج. اون روایت ناظر به شرطیت قدرت بر تسلیم و امکان تسلیم وجود این شیء که داره میفروشه، حالا چه خارجی بفروشه، شخصی بفروشه، کلی بفروشه، در ذمه بفروشه، میبایستی این مبیع چیزی باشه که در خارج موجود باشه در اون زمانی که فروخته یا در اون زمانی که میخواد تسلیم بده، که بتونه با این فروختن بعد تسلیم بده به دیگری. چیزی را که قدرت بر تسلیمش نداره، چون نیستش یا چون دست دیگری است، او نمیتونه از او بگیره و در خارج هم موجود مثلا نیست در بازار، اگر به کلیه که بتونه بره بخره و به او بده تسلیم کنه، این لا یجوز بیعه، لا یصح بیعه. این هم یه مفاد دیگری است، یک شرطیت دیگری است که استفاده میشه از این روایات لا تبع ما لیس عندک. بیشتر این روایات ناظر به این حیثیته، لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع ما لیس موجودن، حالا چه مملوکن لک چه مملوکن لغیرک، میتونی بری بخری بعد بدی پرداخت کنی کلی بفروش. اگر نیست در دست رسیتو نیست، به صحیح نیست. شرطیت تسلیم، قدرت بر تسلیم و قدرت پرداخت در صحت به. پس این روایات در حقیقت چه اون دسته اولش چه دسته دومش شرطیت مملوکیت رو نمی کنه، بلکه شرطیت یا شرطیت سلطنت بر ولایت بر تصرف بیعی و سلطنت شرعی بر بیع و حق بیع، این رو شرط میکنه که این در مالک است و ولی است و وصی است و وکیل و امثاله ها، به قرینه این که میگه مال لا تبع مالیس تملک، لا یجوز البیع فی ما لا یملک، اضافه ملک به تو، این اضافه تو بایستی مالک باشی نه دیگری، این اضافه در مقابل نه دیگری مالک باشه است باشد است، نه در مقابل این که اصلا مملوک نباشد. و این اضافه قهران ازش این استفاده میشه که مال دیگری تو درش ولایت نداری، سلطنتی نداری، فضولی هستی، به صحیح نیست. این یک شرطیته که اجنبیش از بحث شرطیت مملوکیت، من میخوام مالی را بفروشم که ملک دیگری هم نیست ولی ملک من هم نیست، منافات با این نداره، مثل مباح، مباحیست، میخوام ماهی که تو اینجا هستش ولی من هنوز مالکش نشدم، از قبل از ملکیت بفروشم بعد برم صیدش کنم بهش پرداخت کنم. اینجا هم ولایت بر تصرف هست چون در مال دیگری ندارم تصرف میکنم، تا اینکه بشه لایحق، دارم شیئی که مباح تصرف درش جایز، در مباحات جا اخذش جایزه، همه چیز جایزه، میخوام بفروشم، منافات با لا یحل مالم رو الا بطیب نفسه مستلزم این نیست، تصرف در مال دیگری نیست که ممنوع باشه ازش. شرط دوم هم هست که عبارت از قدرت بر تسلیم، فرض کنید اینجا من قادرم بر تسلیم، این مباح جوریست که من میتونم بعد از بیع، مخصوصا اگه گفته باشم یه ساعت دیگه تسلیم کنم، نه حالا، میتونم برم بگیرم برم تسلیم کنم. پس هیچ کدوم از این دو شرط در اینجا نیست، دو شرطی که استفاده میشه از این روایات لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ما یملک یا لا یجوز الشراء لا یجوز البیع فی ما لا یملک و وجب الشراء فی ما یملک، این روایات حالا هیچ کدوم از اینا بنابر اینکه به اون دو شرط برگرده، یا به اون شرط یا به این شرط، یا به شرطیت حق تملیک و سلطنت بر تصرف تملیکی، یا برگرده به شرطیت قدرت بر تسلیم، هر دوش در بیع مباحی که واجد این دو شیعه، مباحی که مقابلشه ولی هنوز نگرفته تا مالک بشه، دیگری اگر بگیره مالک میشه ولی من هنوز نگرفتم، اینه میفروشمش، هر دوی این درش هست، هر دو شرط هست. پس بنابراین که این روایات مفادش یکی از این دو شرط باشه، دیگه نمیتونیم بگیم بیع المباح لیس بجائز، لیس بصحیح. و اثبات شرطیت ملکیت و اصطلاح که لازمش اینه که بیع المباح لیس بجائز، استفاده شرطیت ملکیت نمیشه کرد از این روایات بعد از اینکه مفادش به یکی از اون دو تا برگشت. کدوم داره؟ موجودن عندي، او موجوده مقابل منه، هنو ملک نکردن، نه من نمیگیره او را، چون عندي، اگر عندک به معنای وجود و قدرت بر پرداخت باشه، این عندي چون قدرت بر پرداخت دارن، به معنی اینکه به معنی قدرت بر فرض بر اینه که اون رو به معنی قدرت بر تسلیم گرفتیم. لا تبع ما لیس عندک، چون در روایت در به کلی هم آمده بود به معنی اونجا یملک کلی، ولی قدرت بر تسلیمش نداره. اگر هر آینه در خارج نباشه مصادیق اون کلی، قدرت بر تسلیم نداره. اون یه شرط دیگری است که بینه و بین الملکیه عموم من وجه، در بیع کلی یملک هست ولی قدرت بر تسلیم نیست. او میگه اون شرط شرط هست در صحت بیع. اگر نبود قدرت بر تسلیم، بیع باطله گرچه یملک هم باشه. خب و در اینجا یملک نیست ولی قدرت بر تسلیم هست، چون این مال مباح در مقابل این آقا هست، میتونه سیدش کنه، بعد بهش پرداخت کنه. بشه ولی من از حالا میفروشم قبل ملک بشه، او دیگه دخیل نیست در قدرت بر تسلیم. ما قدرت در تسلیم شرط بود، قدرت در تسلیم از اول هم هست. من که میتونم مالکش بشم پس میتونم سیدش کنم، پس قدرت بر تسلیم دارم. قبل از ملک هم قدرت بر تسلیم دارم، قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب، پس قدرت بر تسلیم دارم. پس بنابراین اگر شرط قدرت بر تسلیم بود که از اون روایات دسته دوم استفاده میشد، اینم در اینجا هست این شرط. نه میتونیم برای متعارف در نیست ولایت بر ملکیت، یعنی این تصرف جایز باشه و ناحق نباشه، تصرفی که لا یحق ولیس لک سلطنتون بر این نباشه. من در مباحات سلطنت دارم، همچنان که سلطنت در اخذ مباح دارم، تصرف بر بیع مباح دارم. چون تصرف نه اختصاص که نمیگیره. خب اگر اختصاص پیدا میکنه بدون حیازت که اختصاص نیست، مگه به انشاء اختصاص. من هرچی هم بگم من مالک تمام ماهی های دریا شدم، مالک نمیشه. این که دیگه ثابت، ما همه بحثای که نباز بکنیم در باب مباح تا وقتی که لا یحوزه یا در لا یصیده، تا وقتی که حیازت نکنه مالک نیست. در باب اراضی لا یحییه مالک نیست. اگر ما یملک گفت، اون وقت گفتیم که این ما یملک در مقابل جهت اضافش به من در مقابل ما یملک الغیره، پس مفاد این شرطیت ملکیت نمیتونه باشه تا بگیم لا یملک ازش استفاده میشه. مفاد این شرطیت سلطنت بر تصرف میشه. پس مفاد این روایت اینه، نه اینکه اگر مملوک نبود لا یجوز. درسته یملک با یملک عما خصه، ولی روایت وقتی گفت یملک در مقابل یملک الغیر، پس نظرش به یملک نیست، نظرش به یک شرط دیگری است. چیه اون شرط؟ شرطیت این که این چیزی رو که داری میفروشی در تحت سلطنت تو باشه و جائز باشه برات، نه تصرف در مال دیگری کردی که جائز نیست و فضولی هستی. نه دیگه، یعنی این روایت میشه مال دیگری نفروش، نمیگه مال مباح رو نفروش. مفادش این میشه وقتی در مقابل او ذکر شد، معنیش اینه که مال دیگری رو نفروش، اما مباح رو نفروش که مال دیگری هم نیست، که دیگه ازش در نمیاد، چون یملک گفته نه لا یملک. اگه یملک میگفت بله او در میامد، حالا که یملک گفته در مقابل یملک الغیر، لا یملکه یعنی یملکه الغیر، نه لا یملکه یعنی اصلا مالکی نداره. بنابراین مفاد این روایت شرطیت این است که مال دیگری رو تصرف حرام نکنی، بیعی که تو نمیتونی اون بیع رو انجام بدی چون حرام است بر تو، مال دیگری است، اون بیع نمیتونی انجام بدی. پس دلیل بر شرطیت سلطنت بر بیع در حقیقت همون نیست که اون آقا گفت. اما تو از یملک رو می‌خواست در بیاره، بگی یملک البیع، ایشون به عنوان احتمال گفته شد یملک البیع باشه نه یملک المال. و اگر یملک البیع شد شرطیت سلطنته و مجمل روایت، پس نمیشه بهش استدلال کرد. ما میگیم روایت مجمل هم نباشه که نیست، یملک ظاهرش یملک الماء، ما یملکه، یعنی اینجوری گفته، ولی در این حال یملکه نه یملک، در مقابل لا یجوز البیع فی ما لا یملک اونجا گفته. و این مقابل معناش اینه که نظر به شرطیت مملوکیت نیست و ملکیت فی نفس مال نیست در مقابل مباحات، تا مباحات خارج بشن. نظر به شرطیت این است که این چیزی را که داره میفروشه بایستی بتونه بفروشه، از نظر شرعی تصرف در مال غیر نباشه، حرام نباشه، و این کسی در چیزی است که ملک خودشه یا اونی که مثل ملک خودشه، مثل ولی و وکیل و وصی. پس مفاد اون روایات شرطیت سلطنت بر بیعه، یعنی حق بیع داشتن، جواز بیعه و عدم تصرف در چیزی است که لا یجوز لانه للغیر، که فضولی اینجوری است، بیع مال غیر اینجوری است. پس بنابراین اون شرطیت اینه، ما اون روایت اینه مفادش، اون شرط رو میرسونه. اون شرط در اینجا هست، در بیع مباح شرط جواز تصرف هست، چون مباحه، همچنان که میتونه سیدش کنه، میتونه انشاء بیع روش کنه. تصرف تکوینی و وضعیش هر دوش جائزه فی نفسه براش. فقط میمونه این که کسی بگه ابتداعا عدم اباح مباح بودن شرطون، و این دلیل میکنه ما باشیم عمومات بگیم احل الله البیع، شرط نیست، مثل هر شرطی رو که احتمال شرطیتش بدی. پس اون روایات از شرطیت مملوکیت استفاده نشد و عدم اباح استفاده نشد. روایات دسته دوم دیگه روشن‌تر، لا تبع ما لیس عندک، اصلا عام در ملکم میاد جایی که قدرت بر تسلیم نباشه، اونم که مفادش شرطیت قدرت بر تسلیمه، اونم که اینجا هست، اونم که مساوی با مباح نبودن نیست، چون خیلی از مباحات قدرت تسلیم برش هست و خیلی از غیر مباحات قدرت بر تسلیم نیست، اونم بینش و بین مملوکیت و عدم اباحه من وجه. من ممکنه یه مالی رو داشته باشم، مالکم باشم یا مملوک باشم، قدرت بر تسلیم نداشته باشم، چون دست قاصبی است دیگه نمیتونم تسلیم، جایی افتاده که نمیتونم درش بیارم دیگه تسلیم کنم. یا به کلی که من کلی و مالکم ولی در عین حال به یه معنا از ملکیت، ولی در عین حال قابل بر قابل تسلیم نیست. بنابراین این روایات چه به اون صیغه لیس عندکش، چه به صیغه لا یملک فی ما لا یملک و یملک لا بیع الا فی ما یملک، به هیچ کدوم از این دو دسته نمیشه استدلال کرد بر شرطیت مملوکیت در مقابل مباح بودن، که از قهران استفاده بشه که مباحات را نمیشه فروخت، بلکه اونا دال بر دو شرط دیگری هستن، اون دو شرط هر دوش بینشون و بین مملوک بودن و مباح نبودن عمومون من وجهه، و در باب مباح هم اون دو شرط قابل تصویره که هم قابل پرداخت باشه هم تصرف در مباح جائز، دیگه چه تصرف تکلیفی چه تصرف وضعی. پس این بیان بیان تابی نیست، ما هستیم عمومات تمسک می‌کنیم به عمومات، یا صح البیع کل بیع لماله لما هو مال، این ماهی که ها در جلو منه در اون دریا مالو، هم جواز تصرف دارم رو درش، جواز سلطنت بر تصرف، و جواز تصرف دارم، ممنوع نیستم از تصرف حتی تصرف انشائی، و هم چون مال غیر نیست و حرام باشه برای من تصرف، هم قدرت بر تسلیمش دارم، این دو شرط هم هست، میگم بعته اونم به او فروختم، او بعدم در میارم بهش پرداخت. پس این بیان درست است. بیان دومی که هست اینجا، بیان دوم یه بیان عقلی است یا عقلایی است، این میاد دیگه بحث است.